عرض به خدمت شما عبارت هایی رو به اصطلاح ما میخونیم از علما که ببینید از خودمون اینا در نیاوردیم، بعد اشکال جواب رو بحث میکنیم. خیلی اشکال کردم به این دلیل، اشکال جواب، اشکال جواب. ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های خوب رادیو معارف، رسیدیم به ساعت 6:30 صبح جمعه 28 بهمن ماه. یک بار دیگر عرض میکنم هنگام طول آفتاب و افق قم ساعت 6:50 هست، حدود 20 دقیقه دیگر. و برنامه هم که شنیدید مبنا بود با صحبت و چطور اسلام و المسلمین برنج کار معلل بودن افعال الهی و اغراض موضوعش بود، و اکنون مکارم خوبان رو آماده پخش داریم. اختصاص داره به سخنان آیت الله مشکینی رحمت الله علیه با موضوع جهاد. 20 دقیقه میشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در
الرحمن الرحیم. علما هنگامی که قلم به دست میگیرند و از جهاد سخن میگویند و مینویسند، جهاد را به چندین قسم تقسیم میکنند: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد گرم و جهاد سرد. اولین جهاد که نجات بخش جهانها بوده است و یک روزی هم خواهد بود، جهاد ابتدایی است و بر طبق فتوای غالب علما یا همه اونها، این جهاد بالخصوص مخصوص ذات اقدس رهبر منصوص و رهبر عدل و امام است. و این جهاد عبارت از اینه که باید رهبر یک ملتی پس از آنی که عده‌ای از ملت را در دور خودش یافت و فهمید که اینها صادقانه با او همراهند، دست به قیام مسلحانه علیه جمیع دکتاتورهای جهان بزند. و جهاد ابتدایی شعاعش محدود نیست. شهری را اصلاح کرد و در اونجا حکومت اسلامی مستقر شد کافی باشد. کشوری را اصلاح کرد و حکومت مستقر شد وافی باشد. یعنی اون روزی که حضرت ولی عصر ارواح نافدا تشریف فرما شدند، اگر ایران سر تا پا چشم و گوش شدن در حضورشون و فرزنا همه کشورهای اسلامی هم در برابر دعوت الهی او لبیک گفتن و همه دنبال رو وجود اقدسشون شدن، به کشورهای اسلامی قناعت کند نیست. اوست که باید جهاد ابتدایی را عملی کند. فا فوراً در مرحله دوم از آن قدرتش به قدرت‌های بزرگ جهان غیر اسلامی ابلاغ خواهد کرد که یکی از دو مطلب را بی تردید و با کمال سرعت بپذیرید، یا فوراً اسلام را بپذیرید و قبول کنید و زیر پرچم اسلام درآیید و یا اعلان جنگ شروع خواهد شد و او قناعت نخواهد کرد محیطی را اصلاح کند. و ما چنین امامی نداریم که بیاید کشورهای اسلامی را مسلمان کند و قرآن را در همه جا مو به مو اجرا کند و بعد چپ و راست را در حال خودشون باقی بگذارد. او فوراً اعلان جهاد ابتدایی به هر کشوری و با هر قدرتی باشد خواهد داد. فردا اگر چنونچه جواب مثبت شد و همه زیر پرچم اسلام رفتند، دنبالش جزئیات اسلام را در اونجا وارد خواهد کرد و به گفتن این که مسلمان هم شدیم قناعت نخواهد کرد. فوراً باید تمام برنامه‌های اسلامی از نماز و روزه گرفته تا تمام فحشا و منکر زائل بشود همه را در اونجا باید اجرا کند و اگر چنون چه نپذیرفت فردا اعلان جنگ و حمله. این معنا جهاد ابتدایی است و این فقط وظیفه امام اصله و اگر چنین نباشد معنا ندارد. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، معنا ندارد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینها اگر جهاد ابتدایی به این معنا درست نباشه معنا پیدا نمی کند. به هر حال یک مسئله جهاد ابتدایی داریم و جهاد ابتدایی از شؤون خاص امام است و او باید انجام بدهد. ممکن است در ذهن بعضی از دوستان این معنا تلقی بشود که این که قرآن میگوید لا اکراه فی الدین معناش چیه؟ دین درش اکراه نیست. این معنا که شما در جهاد ابتدایی میگید این یک معنایی است که مخالف با لا اکراه فی الدینه، ولی مسئله دین با مسئله حکومت جداست. مسئله دین و برنامه و احکام اعتقادی و فرعی و عمل کردن به مسائل اعتقادی و فرعی مسئله است و مسئله این که جامعه تحت یک حکومت الهی و اسلامی و زیر یک پرچم الهی و اسلامی و روی قانون الهی و زیر یک قانون اسلامی قرآنی در بیایند و حاکم جامعه امام باشد و حکومت عدل الهی را در میان مردم پیاده کند، به طور اینکه کسانی که این دینی که دین اسلام است او را نپذیرفته باشند اونها زیر پرچم اسلام و در میان حکومت اسلامی تابع اسلام و جزیه بده اسلام باشند، این یه مطلب دیگری است. لا اکراه فی الدین معناش این است که عقاید قلبی قابل اکراه نیست، اعمال خارجیه را هم قابل اکراه نیست و اکراه هم نمی کنیم. یعنی در کشورهای اسلامی به غیر اسلام اکراهی نیست. در کشورهای اسلامی یهودی می تواند زندگی کند چنانچه در ابتدای اسلام و حالا هم در مملکت اسلامی زندگی می کنند. در کشور اسلامی نصرانی و مجوسی و اهل کتاب بلکه غیر اهل کتاب هم می توانند زندگی کنند، اما همه با پذیرفتن حکومت اسلامی و جزیه دادن به اسلام و مالیات شرعی به اسلام دادن. این یه مطلبی است و این مطلب ممکنه پس از ظهور حضرت هم باشه، بلکه قطعا خواهد بود. خیال نشود که حضرت ظهور کرد تمام افراد بشر یکا یک بر می گردن و مسلمان حقیقی می شوند. و تمام افراد همه جزء مسلمین خواهد بود. نه، ما اینه قبول نداریم. در زمان حضرت هم کسانی خواهند بود، یهودی ها زندگی می کنند زیر پرچم حقیقی اسلام، نصرانی ها زندگی می کنند زیر پرچم حقیقی اسلام، و در قرآن هم راجع به این موضوع مطلبی گفته شده. در سوره اعراف آیه 167 و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. خداوند به یهودی ها چنین فرمود، ما یک دولت اسلامی خواهیم آورد که شما تا روز قیامت باید زیر پرچم اون دولت زندگی کنید، و اگر چنون که از راه تعدی کردید شلاقه های دولت اسلامی را خواهید خورد. تعذن ربک یعنی اعلن ربک، خداوند تو اعلام کرده، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، برای یهود تا روز قیامت دولتی را مبعوث خواهد کرد، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. پس بنابراین دولت اسلامی در زیر نظرش ممکنه یهود و نصارا هم زندگی کند، و این معنای این است که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، در دین اجباری نیست، در عقاید قلبی و اعمال اجبار و اکراهی نیست، منتهای شرایط خاصی دارن که باید بر طبق اون شرایط خاص عملی بشه. مسئله حکومت جداست، الاکراه فی الحکومه مسلمه. خداوند حکومت‌های اسلامی را و حکومت‌های انبیا را غالبا روی اکراه انجام می‌داده. حضرت موسی می‌خواست حکومت کند بر فرعونیان، به اختیار می‌خواست حکومت کند، با زور سرنیزه اژدها حکومت کرد. پیغمبر گرامی با شمشیر حکومت کرد، انبیاء دیگر با شمشیر حکومت کردند. حضرت ابراهیم جزء انبیایی است که با شمشیر حکومت کرد. حضرت داوود و سلیمان جزء انبیایی است که با شمشیر حکومت کردند. بنابراین حکومت اسلامی را پیاده کردن از وظایف الله، از وظایف انبیاست، از وظایف رسوله. امروز هم که شما میبینید حکومت اسلامی را دارید پیاده میکنید، خیال نکنید این یک مطلب تازه است. این وظیفه انبیا بوده، وظیفه پیغمبر گرامی بوده، وظیفه حضرت امیر بوده و امام حسن و امام حسین بوده که حکومت اسلامی را اجرا کند. مسئله حکومت مسئله است، و مسئله لا اکراه فی الدین مسئله دیگری است. در حکومت خداوند روزی را خواهد آورد که باید تمام ملت در زیر یک حکومت باشند، و این حکومت حکومت اجباری است. بالجمله ابتداعا این مطلب معروض شد که ما یک جهاد ابتدایی داریم، و جهاد ابتدایی معناش اینه. جهاد دفاعی هم روشنه، اگر کسی حمله کند به ممالک اسلامی باید دفاع کنند، و اینها در کتاب جهاد شرایط خاصی دارن. جهاد ابتدایی برای مردهاست، برای زنها نیست. جهاد ابتدایی برای جوانهاست، برای پیرمردها نیست. جهاد ابتدایی برای همه افراد نیست. جهاد ابتدایی برای انتخاب امامه. اما در جهاد دفاعی مرد و زن ندارد، بزرگ و کوچک ندارد، پیر و جوان ندارد، تمام مردم در جهاد دفاعی باید شرکت کنند. اینها مطالبی است در جای خود محفوظ. یکی از جهادها جهاد سرد است، و اون جهاد با نفس است که تناسب با این جلسه دارد که میخواستیم جملاتی از جهاد سرد بیان کنیم. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در این روایت اشاره می کند به دو مطلب اصیل، که یکی از اونها مسئله جهاد سرد و جهاد با نفسه. امام می فرماید اجعل قلبک قرینا برا، برای هر انسانی یک مطلبی را بیان می کند، می گوید هر انسانی در مقابل قلبش یک موضعی باید داشته باشد، در مقابل دانشش موضع دیگه داشته باشد، در مقابل نفسش موضع دیگه داشته باشد و در مقابل مالش موضع دیگر، اما در مقابل قلب میگد قلبت را باید همانند یک فرزند عزیزی قرار بدی و بر تکامل او مشغول باشی، مانند رفیق و دوست محترمی قرار بدی و با او همراهی کنی، دانشت را مانند پدر مهربانی قرار بدی که پیوست دنبال او بروی، و نفس اماره را مانند یک دشمن سرسختی قرار بدی که پیوست با او مجاهده کنی، مال خودت را مانند یک آریه و امانتی ببینی و علاقمند به مال و ثروت نباشی. این جملاتی که امام در اینجا بیان کرده ابتداءً به این نکته بسیار بزرگ باید توجه کرد. در اینجا امام برای ما می آموزد که هر انسانی در مقابل همه کس، در مقابل همه چیز، در مقابل هر حادثه، در مقابل هر کار خیر، در مقابل هر کار شر، برای ما می آموزد که باید ما موضع گیری داشته باشیم. امروز دنیا برای عالم ثابت شده که انسان عاقل انسانی است که در مقابل حوادث بی تفاوت نباشه، در مقابل اشخاص بی تفاوت نباشه، در مقابل کارهای خیر بی تفاوت نباشه، در مقابل کارهای شر بی تفاوت نباشه. انسان باید در مقابل هر انسانی چه اینجا و چه اونور دنیا باید موضع گیری داشته باشه. معنای موضع گیری اینه یا بگوید خوب است، تأیید می کنم، دوستش دارم، یا بگوید بد است و زشت است و دشمنش دارم. در مقابل هر حادثه انسان باید بگوید این حادثه چگونه است. انسان حوادث را باید فکر کنه، انسان در برابر حوادث اظهار نظر کنه. انسان انسانه، انسان مثل حیوانات نیست. حیوان از که در مقابل هر حادثه قرار میگیرد توجه نداره، حیوان از که هر حادثه پیش میاد توجه نداره، این مرغ از که رفیقش را میکشن و نمیفهمه، این گوسفند از که بچهش میفروشن و نمیفهمه، این حیوان دیگر از که حیوان دیگر دوست چند سالش را سر میبرن و توجه پیدا نمیکنه. تو انسانی، تو باید توجه داشته باشی، تو بفهمی که چنین حادثه‌ای رخ داد و فوراً اظهار نظر کنی، بگی بسیار کار زیبا بود، من موافقت دارم، بگوی موافقت دارم، بنویسی موافقت دارم، و اگر کار زشت است بگوی بده، بنویسی بده، داد بزنی، حرکت کنی. این همه که میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، معناش چیه؟ یعنی هر مسلمانی باید در مقابل مسلمین دیگر حرکت کند، داد بزنه، بگوید این کار بسیار کار زشتی بود، بگوید این کار بسیار کار خوبی بود. نسبت به اشخاص باید موضعتون مشخص باشه، من به این آقا ارادت دارم، من این آقا را دوست دارم، روی این صفتی که دارد مهر می‌ورزم، روی این صفتی که دارد بدم میاد ازش. اگه یه چنین مطالبی باشد جامعه اصلاح میشه، کارهای خیر زیاد میشه، کارهای شر از بین میره. امام صادق میفرماید در مقابل چند چیز موضع گیری کن، یکی در مقابل قلب خودت، ببین چه کاره ای، ببین قلبت با خداست یا نه، قلبت را تربیت کن، این کودک نفست را که بر تو سپردن که پس از گذشت مدتی انسان کاملش کنی، آیا تا چه مقدار تربیتش کردی؟ با تو هستم ای برادر و خواهر. واجعل نفسک و اما نفس خودت را اجعله عدوًا تجاهده، اون چنون دشمنی حساب کن که از او دشمن تر برای تو نیست و واقعش همینه، با او جهاد کن، پیوسته با او مجاهده کن و پیوسته در فکر این باش که با این دشمن جهاد کنی و بر او پیروز بشوی. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان، قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحتون بخیر شنونده های رادیو معارف. شنونده برنامه مکارم خوبان بودید، در سخلاق آیت الله مشکینی رحمت الله علیه رو شنیدید با موضوع جهاد و رسیدیم به ساعت 6:51 صبح جمعه 28 بهمن 26 رجب المرجب. هر جا هستید انشاءالله در این صبح جمعه سلامت باشید و همراه ما با برنامه های رادیو معارف. اکنون تنفس صبح رو آماده پخش داریم که اختصاص داره به تلاوت آیات 12-22 سوره مبارکه نور. 8 میشنویم.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه نور آیات 12-22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
آی مردان و زنان با ایمان، وقتی این شایعه را درباره یکی از همسران پیامبر شنیدید، چرا به او که یکی از خودتان بود خوشگمان نبودید و نگفتید که این حرف حتما دروغ است؟ چرا تهمت زنندگان 4 شاهد برای اثبات ادعایشان نیاوردند؟ حالا که چنین شاهدانی نیاوردند، در پیشگاه خدا واقعاً دروغگو هستند. اگر لطف و بزرگواری خدا در دنیا و آخرت نصیبتان نمی‌شد، به خاطر این بازی خطرناکی که به راه انداخته اید، به عذابی بی اندازه گرفتار می‌شدید. آن شایعه را از زبان هم شنیدید و بیان که اطلاع دقیقی از چند و چون آن داشته باشید، دهان به دهان چرخاندید و گفتگو درباره اش را سهل و ساده گرفتید، در حالی که آن از نظر خدا مسئله کوچکی نبود. چرا به محض شنیدن آن شایعه نگفتید پناه بر خدا، ما حق نداریم درباره چنین موضوعی صحبت کنیم؟ معلوم است که این حرف تهمتی بزرگ است. خدا نصیحتتان می کند که دیگر از این کارهای زشت مرتکب نشوید، البته اگر واقعا ایمان دارید. خدا آیه هایش را برایتان توضیح می دهد، چرا که او دانای کار درست است.
این الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة والله یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
کسانی که دوست دارند کارهای زشت و زننده در بین مسلمانان رواج پیدا کنند، بدانند که در دنیا و آخرت عذابی زجرآور نصیبشان می شود. خدا؟ آثار مخرب بازی با آبروی افراد را خوب می داند، ولی شما از آن بی خبرید. اگر لطف و بزرگواری خدا نصیبتان نمی شد و خدا دلسوز مهربانی نبود، به عذابی سخت گرفتار می شدید. مسلمانان، پا جای پای شیطان نگذارید. هر کس دنبالش راه بیفتد بدبخت و بیچاره می شود، چون که او به کارهای زشت و ناپسند فرمان می دهد. اگر لطف و بزرگواری خدا نبود، هرگز هیچ یک از شما در خودسازی موفق نمی شد. ولی خدا هر که را لایق ببیند توفیق خودسازی می دهد. آخر خدا شنوای داناست. در ضمن بعضی قوم و خیشانتان و مستمندان و مهاجران در راه خدا در ماجرای افک اشتباهاتی کردند. نکند ثروتمندان و توانگران در کمک به آنها کوتاهی کنند، بلکه باید از خطایشان بگذرند و به رویشان نیاورند. مگر دوست ندارید خدا هم از خطاهایتان درگذرد؟ بله، خدا آمرزنده مهربان است.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.